أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العرش العظيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأئمة المعصومين عليه وعليهم السلام. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.
خب، انسان در همه خلایق دست قدرت خدا رو میتونه ملاحظه بکنه. اگر کوزه‌ای به شما نشون بدن و بگن که خودش درست شده، عقل شما این رو قبول میکنه؟ خاک چطور ممکنه که به خودی خود به صورت یک کوزه‌ای که قشنگ مشخصه که این با یک نظمی ساخته شده، یک سازنده‌ای داره و مشخصه که این خاک خودش یهو تبدیل به کوزه نشده، شکل منظم کوزه نشان دهنده اینه که فاعل مختار عاقلی اون رو ساخته. از روی فهم و شعور و برای غرض خاصی خاک رو به این صورت درآورده. واقعا بدن من و شما گواهی نمیده که دست قدرتی از همون اول ذرات گیاهی را در بدن پدر و مادر جمع و به صورت نطفه در آورده تا به این وضع برسونه. با چه ترکیب عجیب و غریبی از استخوان‌های کوچک و بزرگ و غضروف و رگ و پی و اعصاب و گوشت و پوست و مغز و دست و پا و چشم و گوش و زبان و بینی و مفصل‌هایی که بتونیم و بتونه بدن رو به آسونی جابجا بکنه. خب چرا بحث اینجوری شروع کردم؟ چون واقعا کسی که میخواد در غفلت نیفته باید از اعماق وجودش قلباً و عقلاً ایمان به خدا داشته باشه. خیلیا بودن در طول تاریخ که وقتی دعوت می‌شدن به خداپرستی، اونها می‌گفتن که ما چیزی رو که نمی‌بینیم نمی‌پرستیم. حالا ما سوالمون از اونها اینه: اگر چند دقیقه انسان اکسیژن بهش نرسه، هوا بهش نرسه، میمیره، آیا شما این هوایی که به نوعی مایه حیات شماست و باعث ادامه حیات شماست مگر میبینید؟ اما اثراتش رو دارید میبینید. اگر نباشه شما نیستید. در واقع انسان مگر وقتی یک ضربه‌ای به دستش میخوره و درد میاد، مگه درد رو میبینه؟ اثراتش رو میبینه و متوجه میشه و غیره، سرما، گرما و غیره. البته این مثال رو میزنم برای فهم موضوع. خب انسانم وقتی به محیط اطراف خودش نگاه میکنه، به آسمان، به زمین، به گیاهان، به درختان، خب مگر میشه که اینها همینطور خود رو بوده باشن، همینطوری به وجود آمده باشن؟ اینها رو انسان باید درش تعقل کنه، فکر کنه. دقت بفرمایید، کدام جهت از قدرت نمایی خدا در همین بدن من و شما ملاحظه میکنید؟ نگاه بکنید ببینید خداوند چه زیبا در ظلمات رحم و در شکم مادر به وسیله نطفه‌ای آبکی بدبو و غیره در اونجا یک انسانی رو به وجود میاره که صاحب چشم زیباست، صاحب یک خلقت شگفت‌انگیز، لبها، دستها، پاها و غیره. واقعا انسان اگر به این موضوع نگاه بکنه، به این وضعیت نگاه بکنه، به اون بچه‌ای که از یک ماده اون شکلی با حالا یک فعل و انفعالاتی به وجود آمده، واقعا به قول معروف کور باد چشمی که تو را نبیند. میشه مگه انسان متوجه این نشه که دست قادر قدرتمند متعالی در کاره؟ و وقتی که انسان اینطور خداوندی رو برای خودش بداند و الله را خداوند یکتا بداند، قطعاً موقعی که میخواد خدایی نکرده قلب و دلش از یاد خدا غافل بشه، یا خدایی نکرده درگیر گناهی بشه، این ذکر و یادآوری پروردگار عالم انسان رو از اون کار و از اون غفلت برحذر میداره. نمونه ای از رحمت رحمانیه خدا رو ببینید. همین در بدن خود ما، در هر عضوی چگونه رحمتش شامل گردیده. چشم را چگونه بادامی و زیبا در بهترین شکل‌های هندسی برای منافع متعدد ساخته، برایش ناودانی به صورت ابروهای قوسی قرار داده تا علاوه بر جهت کنترل نور و بهتر دیدن، مانع ریزش عرق به چشم گردد. واقعا انسان حیرت میکنه. دهان انسان، فک بالا، پایین، دندانها رو با چه نظمی معین فرموده. دندانهای جلو به صورت نیش باری که تا خوراک رو پاره کنه و دندانهای آسیا پهنه تا خوراک رو خورد و نرم کنه. واقعا انسان اگر در وجود و خلقت خودش تأملی کنه، تدبری کنه، در هر قسمتی از بدن خودش و اجزای جسمش قدرت خدا رو ملاحظه میکنه. وقتی خدایی ناکرده یکی از این اجزا، مثال معده، کبد، کلیه، دچار عارضه‌ای میشه، اونجا متوجه این میشه که رحمت خداوند چگونه شامل حالش بوده. و اگر یک دونه از این اجزا درست کار نکنه، انسان رو میتونه زمینگیر بکنه. دست راست رو دقت کن، گواهی میده به این که سازنده من همون سازنده دست چپه و همون کسی که پاهای مرا ساخته چشم و گوش را به من داده. و چون انسان همه جای خود رو با همدیگه همکار بدونه و با یک هدف و غرض ساخته شده، بیشتر به قدرت خدا پی میبره که تمام اجزای جسمش همه با هم کار میکنن تا انسان بتونه زندگی کنه و البته زندگیش رو تبدیل به بندگی کنه انشاءالله. خیلی موارد زیاده، اگر انسان بخواد بشموره که اصلا قابل شمارش نیست و ما هم از عهده شکرش بر نمیاییم و انسان هرچی جلوتر بره بیشتر تحیر میکنه. خب چی میشه که یک انسانی وقتی با قدری تأمل و تدبر به این میرسه که پروردگار یکتایی داره، عوض این که در مقابل او خضوع کنه، یهو میبینید که به خاطر بعضی مسائل عزتش رو زیر پا میذاره و خدایی نکرده در مقابل یه بشری مثل خودش شروع میکنه خضوع کردن و همه چی رو از او میبینه، نعوذ بالله. مثل کسانی که در گذشته در مقابل شاهان طوری برخورد میکردن که انگار اونها خدای او هستن. چرا باید اینطور باشه؟ تو با اون شاه چه فرقی داری؟ در حمام که هر دو برهنه میشوید و همچنین در حمام آخر قصال خونه که هر دوی شما رو برهنه میکنن، چه فرقی دارید؟ دست و پا و گوش و زبان و همه چی عین هم دیگه. در قبرستان هم هر دو رو مثل هم زیر خاک میذارن. پس چرا انسان باید برای بشری مثل خودش اینطوری خضوع کنه؟ اینا از جهل دیگه. هر دو بنده یک خدایید، متاسفانه، ولی خودتون رو در مقابل شخصی که او هم همه چیش از خداست خودمون رو کوچیک میکنی. اینها از غفلته. اگر دل انسان درش نور خدا تابیده شده باشه، به قول معروف خدا در دل انسان باشه، ایمان انسان قوی باشه، همه چیز رو از او بداند، دیگه هیچ وقت سراغ کسی نمیره که خدای نکرده بخواد خودشو پیش او کوچیک کنه، عزتش رو زیر پاش بذاره و او رو منشأ راه افتادن کارش بدونه. اینها همه از غفلته و خدا نکنه که ماها درگیرش. اتفاقا رو به شما بگم، وقتی اشخاص سراغ اینجور مسائل میرن و شخص دیگه ای رو به قول مسبب کارهاشون میبینن، اینها این رو باید بدونن که شاید به ظاهر رو کار راه بیفته، اما گره بزرگتری افتاده که اونها ازش بیخبرن و در مسیر میفهمن. خیلی هم که اصلا کارشون راه نمیافته. در کتاب احیاء العلوم اینطور نقل شده: در سفری که هشام ابن عبدالملک مروان به حج آمد، در مدینه منوره مرکز صحابه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، وارد شد، پرسید از اصحاب پیغمبر کسی باقی مونده یا نه؟ گفتن نه. پرسید از تابعین کسی باقی مونده؟ حتی تابعین به کسانی میگفتن که پیغمبر رو درک نکردن ولی اصحاب پیغمبر رو درک کردن. مردم گفتن که بله، طاووس یمانی باقی مونده، او را احضار کنید باش صحبت بکنید. هشامم با یک دنیا کبر روی کرسی نشست. طاووس یمانی وارد شد، بدون اعتنا با پای کفش تا نزدیک بساط هشام پیش اومد. بعد کفش خودش رو در آورد و زیر بغلش گذاشت و سلام کرد و یه گوشه نشست. خب ظاهرا این کار که شما در نزدیک حاکم موقع با کفش میرفتی احتمالا بی احترامی بزرگی محسوب میشده. خب به هشام گفت که حالت چطوره؟ هشام خیلی ناراحت شد، ازش پرسید که سبب این اهانت هایی که به من میکنی چیه؟ طاووس خوب میگه من چیکار کردم؟ گفت توهین از این بدتر که با پای کفش بر بساط من وارد شدی، یعنی که کفش دوباره بوده دیگه، و نزدیک من کفشت رو در آوردی و من را ذکر نکردی، لقب من رو ذکر نکردی، نگفتی یا امیرالمومنین، چه غلطا، اقلن چرا کنیه مرا نگفتی؟ یعنی ظاهران خیلی معمولی، بدون که بی احترامی بکنه، مثل که بشه یه شخص عادی داره میره، رفته و نشسته، البته با بی ادبی نه، رفته نشسته گوشه و از سوال پرسید. طاووس جوابش رو داد و اینطور گفت که من شبانه روز 5 مرتبه بر بساط رب العالمین کفش هایم را در می آورم و خداوند مرا مؤاخذه نمی فرماید. و اما اینکه هنگام ورود به تو امیرالمؤمنین نگفتم، چون نخواستم دروغ بگویم، همه مؤمنین تو را به امیری قبول ندارند. اما اینکه نامت را بردم و کنیت را ذکر نکردم، خداوند در قرآن نام پیغمبران را میبرد و به کنیه آنها را نمیخواند. اما در رابطه با کفار داریم که به کنیه اونها رو خوانده، تبت یدا ابی لهب و تب. هشام گفت چرا در برابر من نشستی؟ طاووس پاسخ داد از مولایم علی ابن ابی طالب علیه السلام شنیدم که فرمود اگر کسی بخواهد یک نفر جهنمی را ببیند، نگاه کند به کسی که نشسته و دیگری در برابر او ایستاده است. آسعی کنید که این خصلت رو اگه کسی هم واقعا داره ترک کنه. اگر کسی آمد سر شما ایستاده، شما باش ایستاده صحبت کنید، اگر نشسته نشسته با هم صحبت بکنید، اگر حالا به هر ترتیب او ایستاده شما به احترامش بلند شید باش صحبت بکنید، یا اینکه او رو دعوت کنید که اگه شما نشستید او هم مقابل شما بشینه. واقعا تصویر قشنگی نیست این کار، به نظرم تصویر خوبی نیست. خب به هر حال هشام رو ساکت کرد و هشام به او گفت که حالا یه نصیحتی کن ما رو. گفت شنیدم از مولایم علی علیه السلام که فرمود در دوزخ خداوند مارهایی آفریده که هر کدام به اندازه شتری است و عقربه‌هایی آفریده که به اندازه قاطری است. این نوع گزندگان برای هر سلطان و حکمران است که ظالم باشد. این رو گفت و از جلسه بیرون رفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هدیه به ارواح طیب شهدا، یک صلوات نهایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل درجات.